حالا خیر عربی های ما عبدی علیه السلام هم نیست از عربی های عرب ها. الله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. اینجا من اولا تشکر میکنم از آقایون که بالاخره گای هم اشکال میکنن هم راه نمایی میکنن. بله، یه نفر از آقایون این لسان المیزان رو ما نوشته بودیم صفحه جلد 6 صفحه 1415 اشتباه بوده، صفحه 167 جلد 6 لسان المیزان در صفحه 38. بله، مثالب هم مثالس شده بوده، مثالب مناقب و مثالب. این یک. و این هم که ما گفتیم امامیه اون وقتا معلوم نبوده خصوص اثناعشریه باشه. باز یه نفر از آقایون نوشتن که الان هم در این زمانهای ما اینجوریش وقت نقل کردن، اینجا میگن که در محمد ابو زهره در کتاب خود الامام الصادق دو سه جا مثلا اینجور داره، جمله در صفحه 186 لقد قال الامامیت الذین حمل اسمه ای اسم الامام الصادق و هم طائفتان الاثناعشریه و الاسماعیلیه. و باز میگه که ان الامامیه یتلاقون متفقین، یتلاقون متفقین عند الامام الصادق ثم يكون تفرق من بعده فالاسماعیلیه اعتبر الامام من بعده اسماعیل والاثناعشریه اعتبر الامام من بعده موسی الکاظم. که خلاصه حالا امامیه که گفته میشه به اسماعیلیه اطلاق میشه در تعبیرات. حالا این گذشت، حالا بس در روایت چهارم از روایاتی که شیخ علیه الرحمه به عنوان ضابطه کلی ذکر فرموده بودن که ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه. این عرض کردیم که بیشتر نقل ها مثلا مسند، اولا که همه روایت ها به ابن عباس منتهی میشه، اون وقت در مثلا مسند احمد حنبل دو جاش اکل داره ان الله اذا حرم اکل شیء، یه جاش است که او آخرش او کلمه اکل رو نداره. و مثلا سنن ابی داود کلمه اکل رو داره، بیهقی کلمه اکل داره، از اوال لعالی نقل شده اینا کلمه اکل داره. بالاخره به نظر میاد که کلمه اکل بوده در یکی از نقلا اسقاط شده باشه. و اصلا به طور کلی اگر چنونچه یه جا امر دائر شد بین زیاده و نقیصه، از عدم زیاده مقدم بر از عدم نقیص است، ولی هر دو اصل و عقلایی هست. آیه ای نداریم اما بنای عقلا بر این است که روایتی که از کسی میشنوم بنا بر عدم غفلت و عدم سهو و نسیان میذارم، میگن لابد راوی سهو نکرده همونطور که شنیده نقل کرده. اون وقت اگر یه جو شک در زیاده کردیم از عدم زیاده، اگه یه جو شک در اسقاط کردیم از عدم نقیزه. اینا دوتا اصلا به جای خود محفوظ، اما اگه یه جا متعارض شد مثل اینجا در بعضی جا کلمه اکل رو داره در بعضی جا نداره، اون وقت از عدم زیاده با از عدم نقیزه با هم معارضن، در اینجا بنای عقلا به این است از عدم زیاده مقدم میداره. چون عرض کردیم اصلا دلیلشون این دوتا از سیره عقلاست، بنای عقلاست که بنا میذارن بر عدم غفلت راوی. اون وقت در مقام تعارض از عدم زیاده رو عقلا مقدم میدارن. چرا؟ برای اینکه این که راوی بیاد عمدن یک کلمه زیاد کند یا سهوًا یک کلمه زیاد کند این خیلی بعیده. میگه یه آدمی بدجنسی باشد بخواد تحریف کند و اینجا، اما وقتی که نه جای مثلا تحریف مرو اینجا جای اصول عقاید و اینا نیست که حالا بخواد یه چیزی یاد کند که، اون وقت بنابراین یه کلمه یه اکل اضافه کنه این خیلی بعید، اما یه کلمه اکل از قلم بیفته این خیلی بعید نیست. خود ما در نوشته هامون معمولا که می‌نویسیم زیاد نمی‌کنیم، سخت بیشتر داریم. بنابراین در مقام میفهمم، اما با اینکه سخت در هر دو میاد، اما زیاد کردن یه معونه زائده میخواد. نگه یه آدم باشه دهدش یه کم باشه، همش خوردن تو ذهنش است، اینجا وقت یه کلمه عکس بیاد به چابونه تو عبارت، و الا آدم بیاد تو یه کلمه شکمی اضافه بکنه خیلی بعیده، اما از قلمش بیفته یه کلمه ای بعید نی. و علا ایحاله شما برفرض هم حالا بگویی نه از عدم زیاده و از عدم نقصه، اینا حرفا ما سرمون نمیشه، بالاخره این روایت بدون کلمه اکل از پیغمبر نقص شده باشه ثابت نمیشه، برای که وقتی تعارضا تساقط دیگه بالاتر از کنی، وقتی که تساقط کردن شما میخواید این روایت رو به عنوان ضابطه کلی ذکر کنی، وقتی ضابطه کلی است که کلمه اکل رو نداشته باشه، اون وقت ثابت نمیشد برای ما که این کلمه اکل نباشه. شما میخواید یه قابده قاده کلی، هر چیزی رو خدا حرام کرد معاملش هم حرام، یه ثابت نمیشه. فقط اون اندازه که قدر متیقنه اینه، اگر یه چیزی خوردنش حرام باشد اون وقت معاملش حرام، اما هر چیزی حرام شد مطلقا این معاملش هم حرام، این ثابت نمیشه. اگه تساقط آون بگی از عدم زیاده رو مقدم نداری بر از عدم نقیصه، تساقط که هم بالاخره اونی که شما میخواید که یه ضابطه یه کلی درست کنید این ثابت نمیشه از نظر سنن. اینجا ما یه دو خط هم برای خاطر آقایون، دو خط ما اینجا اضافه کردیم، آقایون ای میخوان تو این نوشته ای که هستی دو خط تو بنویسن. چرا؟ ان الله اذا حرم شيئا ان حرم اكلا، از کجا نه؟ چون نه یه چیزی که به نحوه اطلاق محرم باشه. حالا ببینید، حالا بحثش میاد، من معناش حال میرسیم. ببینید آقا جون، اقولو ببین آقا جون، ما بالاخره نقلیات دیرو نقل کردیم، فقط مسند احمد حنبل در جای سوم کلمه اکل رو نداره، البته شیخ در خلاف بدون کلمه اکل ذکر کرده، اما شیخ خلاف شیخ کتاب حدیث نیست، این حدیث هم در کتب ما نیست، پیداست از کتب سنت گرفته. ما پس کتابای سنت رو بررسی کردیم، در کتابای اونها معروفش کلمه اکل رو داره. حالا اقولو بعد اختلاف نقول، حالا ایشون میگه نقول دو کجا؟ کجا؟ خب داشته باشه؟ نه اونجا ها داشته باشه، اینجا رو مداره میگیم، این دو جا که نداره. ببین بعد اختلاف نقول فی نقل کلمت العقل و عدمه و العلم به رجوع روایات الی روایت واحده، شما نمیتونه بگه خب اینا دو روایته، یکی عقل داره یکی نداره، اینو نه ما دیگه میتونیم قسم حضرت عباس هم بخوریم که یه روایت بیشتر بید. راوی ابن عباس، مرویان هم پیغمبر، بعد مضمون هم یکی، این دیگه میفهمه یه روایت بوده. این است ولعلم به رجوع روایات الی روایت واحده لوحدت راوی والمروی ام والمزمون، حالا اینجور که شد یکون المزنون وجود کلمت العکل فی الحدیث و سقطه فی النقل الاخیر، ای در حدیث بوده منتها در نقل آخر مسند احمد ای افتاده. حالا اینجا ما دو خط اضافه کردیم محض خاطری که آیش دیوری دیروز میگفتن و این شعتا قلت، حالا خواستن یا آقایون بدوستن تو وجود نوشتشون، و این شعتا قلت ان اصالت عدم زیاده و اصالت عدم نقیصه و این کان کلتا هما اصلین معتبرین اندل اغلا، هر دو اصل معتبره، اشک میکنیم راوی زیاد کرده یا نه، اصل زیاد نکرده، اشک میکنیم کم کرده، اصل کم نکرده، چرا؟ مدرک هر دو هم لأصالت عدم غفلت راوی، اصلا که راوی غفلت نکرده. خب الا انهو مع تعارضه ما، اگه این دوتا از تعارض کرد مثل ما نهنفی، اون روایت احتمال میدهیم زیاد کرده، اون یکی احتمال میدهیم کم کرده. کدوم ها رو حالا بگیم؟ از عدم زیاده بگیم یا عدم نقیصه؟ الا انهو مع تعارضه ما، مع تعارض این دوتا از تقدم الاولا اندهم، از عدم زیادن از دو اقلا مقدمه. این در خیلی جاها به درد میخوره دو در روایاتو. از یبعد جدن ان یزید الراوی من عند نفسه کلمتا، راوی شکمی بیاد یک کلمه زیاد کنه این خیلی بعیده. به خلاف سقط فان احتماله لیس به هذه المثابه من البعد، کم کردن خیلی بعیده باشه، خیلی انسان قلمش میفته. خود ما دیدیم در نوشته هامون سقط زیاد ها، اما زیاد کنیم یه چیزی شکمی کمه، مگر انگیزه داشته باشد انسان برای تحریف. علایان پس این مزنون اینست که روایت با کلمه اکله و بل جمله، حالا بل جمله میگم، حالا برفرزم بگوی تعارض این دوتا بالاخره بدون کلمه اکل ثابت نمیشه، مشکوکم که باشه دیگه ما نمیتونیم استدلال کنیم. و بل جمله فما فی الخلاف و مکاسب شیخ الاعظم، که مکاسب خودمون باشه، من نقلها بدون هذه کلمه غیر ثابت و علی هذا فتخرج الروایه عن کونها ضابطه کلیه، دیگه این ضابطه کلی نمیشه، برای که فقط در معقولات میان. اینجا بیهقی در سنن بیهقی روایت رو که خیلی خوب باشه، حالا از بعد معلوم میشه، ببینی حالا خیلی خیلی خوب وست او بالا اونا بله. ببین آقا جون خیلی خوب وست دلل، ما حالا وقت خودمون ببینید. اینجا در سنن بیهقی بابی که عنوان کرده همین بوده که نجس رو نمیشد بفروشی، و همینطور که شیخ هم در خلاف برای نجس به این رو در تمسک کرده، اینجا ما نمیشتیم وستدلل بیهقی بها، یعنی به این روایت، علا تحریم بیع ما یکون و نجسن لا یحل و اکلو، نجسی که نمیشد بخوری نمیشد بفروشی. پس بیهقی توجه داشته است که کلمه اکل تو روایت هست، لذا تو تیترش تو عنوانش اصلا اینه تحریم بیع ما یکون و نجسن لا یحل و اکلو. در حاشیه یعنی پاورقی چاپ شده در سنن بیهقی جلد 6 از کم صفحه 13 اورد علیه فی حاشیه الکتاب المسمات بالجوهر النقی، حاشیه اسم جوهر نقیه، به قوله این اشکال رو کرده به بیهقی، میگه عموم این روایت رو ما نمیتونیم اخذ بکنیم، اشکال داره، برای اینکه هر چیزی که حروم باشه خوردنش نشد بفروشی، پس الاغ هم حرومه خوردنش، الله الاغ هم گن حرومه، گربه هم حرومه خوردنش، آدم هم حرومه خوردنش، با اینکه غلام و کنیز رو میفروشن، الاغ رو میفروشن، گربه رو میفروشن، گوله هم حرومه خوردنش، خب میفروشن مثلا فرض بگیرید، این اشکالو کرده. بعدش حالا اشکال دیش ما کار نداشتم، این تیکشو میگه عموم هذا الحدیث متروکن اتفاقا، به بیهقی اشکال کرده، به جواز بیع الادمی یعنی غلام کنی با که حرومه خوردنش، ولی حمار، اونا حمار حروم گوش میدونن، و سنور گربه و نهمه ها بس گوله الخ عقولو، میشه شما از بیهقی دفاع کنی، بگیم این که روایت اگه جو باشد ان الله اذا حرم اکل شیئا حرم ثمنه، اگر خدا یه چیزا حروم کرد ثمنش هم حرومه. این لابد نظر اگر روایت اینجور باشه، حالا اینجور بالاخره مشهور روایت اینه، این ظاهرش نیست، یعنی بخوای برای همون جهت بفروشی. مثلا فرض بگیرید گربه حروم از خوردنش، حالا یکی اومده بخواد گربه بخره کباب کنه بخوره، ما میدونیم میگه ما بخوایم به قصد کباب کردن بدیم، این جایز نیست. اولاغ حرام خوردنش، حالا یه کسی به قصد خوردن بفروشه، این حرامه. تعلیق حکم بر وصف مشعر به علیت، یا تعبیر دیگر منا به مناسبت حکم و موضوع، آدم میفهمه دینو. اگر حدیث اینجور باشد که چیزی که خوردنش حرامه فروشش هم حرامه، یعنی اگه بفروشی برای خوردن ظاهرشه، برای که تعلیق حکم بر وصف کرده، میگه چون خوردنش حرامه فروشش حرامه، پس یعنی اگه بفروشه برای خوردن، این به مناسبت حکم موضوع، آدم اینو میفهمه. خلاصه از بیهقی جهت دفاع کرده باشه. اقول و یوم در خواهد شیخ جایز نی به قصد، به این قصد بفروشی، به این قصد بابا میگد این طرف بفروشی، من بخوام خودم حلقه آویز کنم، شما به این قصد بفروشی، آقا میگد این گوله رو به من بده، میخوام برم این آقا رو بکشم، شما جایز نیست بفروشی. مثلا این هم تو طرف هم همینطوره، طرف هم یه جا اصله حساب میشه. آقا اقولو یسکنان یدافع عن البیهقی به ان الظاهر من الحدیث حرمت و بیع ما یحرم و اکله اضابی علی ذالک لا مطلقا، یعنی به قصد او بفروشید. ولعل الیهود، یهود هم شاید شهومو که میفروختند برا خوردن میفروختند، معمولا پی میخورند. ولعل الیهود ایزن کانو یبیعون الشهوم للاکل، فتعمل که مسئله شهوم مسئله مرده بوده، حالا بعد میرسیم ببینید از این جو. حالا ول حاصل عرض میخوایم ببینیم معنی روایت اصلا چیه. یه وقت از این روایت کلمه اکلو داره، همینطور که گفته مشهور اینه، بیشتر نقلا اینجوره، اون وقت پس به مناسبت حکم و موضوع آدم میفهمه که این که میگه چیزی که خوردنش حرامه ثمنش هم حرامه، این ثمن کنایه از فساد معامله است، این که میگه ثمنش حرامه یعنی معاملش فاسده دیگه، این که چیزی که خوردنش حرامه معاملش فاسده، انسان به مناسبت حکم و موضوع میفهمد یعنی بفروشی برای همون خوردن. و الا اگه اینو بگی نه چیزی که خوردنش حرامه به طور کلی معاملش حرام، یه اصلا هیچ درست نیست، برای که اغلب چیزهایی که مردم میفروشن سمومات به طور کلی پیف پاف آدم حرومه بخوره میمیره، خب پس معاملش حرومه. این نمیشد گفت گربه مثلا، پس بگید حالا این مثالی که دارینا سگ شکاری مثلا اینا، این نمیشد ملتزم شد که هرچی خوردنش حرومه این معاملش هم باطل باشه، پس لابد اینه. و اما اگر کلمه اکل در روایت یه اتصالیه، و اما اگر کلمه اکل در روایت نباشد، اجازه بدید، اگر کلمه اکل در روایت نباشد که بزرگان به اینجور تمسک کردن، اون وقت این چیزی رو که خدا حرام کرده این دو احتمال میده. یه احتمال میده که بگویم چیزی که محرم است یعنی همه منافعش محرم، این چیز حرامه یعنی همه منافعش حرامه، بگیم اسباب این که حکمه و حرمت و ورده رو ذاتشه، تا چیزی همه منافعش حرام نباشه نمیگن حرام، پس این چیز را خدا حرام کرده یعنی اصلا خدا خواسته این از صحنه زندگی مردم بیرون باشه، مثل میتر احتمال نمیجور باشه، از روایت هم استفاده میشه، خدا نخواسته میتر تو دست و پا مردم باشه، ولو نخوریم. اگر چنون چه بگیم معنای عبارت اینه ان الله اذا حرم شیئا بدون اکل، یعنی چیزی که به طور کلی حرامه، یعنی همه منافعش حرام. خب یه چیزی همه منافعش حرام باشه قطعا ثمنش حرامه. چرا؟ برای اینکه ولو اوغلا استفاده بکنن ازش، اما شارع گفته این نباید در صحنه زندگی باشه، جمیع منافعش رو حرام کرده. مثل میته بعید نیست اینجور باشه، وقتی که به طور کلی میته نجس، وقتی که یه چیزی به طور کلی تمام منافعش رو شرع حرام کرده باشد، این معاملش دیگه اکل مال به باطله، این ثمنش مسلما بر شما حرامه، نباید معامله کرد. برای که مالیت شی به اعتبار منافعشه و فرض اینه ولو اوغلا برای این منافع قائلن، اما شرع تمام منافع این شیء رو الغا کرده. وقتی که شرع الغا کرده، پس این شیء بلا منفعته. چیزی که شرعاً بلا منفعته مالیت نداره شرعاً. وقتی که مالیت نداره معاملش فاسد. این در صورتی که ظاهر عبارت بگی اینه که حرم شیئاً، یعنی حرم جمیع منافع. اما اگه گفتی نه بابا جون، حرم شیئاً کی میگه معنیش اینه؟ حرم شیئاً یعنی اجمالاً از ناحیه شرع حرمتی روش اومده، حالا یا حرمت اکل اومده، یا حرمت لبس اومده، یا حرمت مثلا یه چیزی بالاخره یه حرمتی روش اومده. اگه گفتی اذا حرم شیئاً معنیش نیست، یعنی حرمت و ما روش اومده باشد، یعنی بعضی منافعش هم حرام باشد، باز حرم شیئاً صادقه. اگه اینجور گفتی، و وقت ما میگیم حرم سمنه رو لابد حمل میکنیم بر این که حرم سمنه لحاظه المنفعه، اگر خوردنش حرومه بیعش برای خوردن حرومه، اگه پوششش حرامه بیعش برای پوشش حرامه، گلوله بیعش برای تیراندازیه، پس وقت فروشش برای تیراندازی حرومه. مثلا فرض بگیری خلاصه یا این از حرم شیئنو میگی ظاهرش یعنی حرمت و شی به نحو الاطلاق که همه منافعش حرام باشد، اینجا حرمت معاملش قطعی است، برای که شیء بلا منفعت است و اکل مال به باطل. این یه وقت ما این حدیث هم نمیخواد، همه فقها ها فتوا میدن اگر یه چیزی منفعت نداره شرعاً، و شاره اینو محکوم کرده گفته هیچ نحوه استفاده حق ندارید بکنید. اگه اینجور باشه قطعا معاملش باسده دیگه، بلکه اکل مال به باطله. و اگر حرم شیئاً معناش حرمت بعض منافع باشه، اون وقت حرم سمنه معناش نیست، یعنی بیع لحاظه هزه و الا قائل نداره. ببینید اینجا باشه ول حاصل ان حرمت سمن فر روایه کنایتون ان فساد البیع، ای که حرم سمنه یعنی معامله کرش میکنی فاسده. فیظهر من الروایه وجود الملازمه بین حرمت اکل شیء و فساد بیعه. خب این که نمیتونیم بگیم ای یه چیز خوردنش حرومه بیعش مطلق و فاسده، فلا محاله یجب و حملها على صورت کون البیع لعجل صرف فی الاکل، همینی که ما از بیع حقی دفاع کردیم. حالا ما امروز فرق کنیم اینجا سنی شدیم، داریم مطابق مذاق اهل سنت حدیث عامیه دیگه، داریم میخواییم مطابق فقه سنت از این حدیث استفاده کنیم. بله، علا صورت کون البیل عجل صرف فلعکل و الا لم یمکن الالتزام به مضمونه، نمیشه ملتزم بشه مضمون حدیث، بگیم یه چیزی که خوردنش حرومه اصلا نمیشه بفروشی، گلوله نمیشه بخوری، حروم خوردنه معذالک میشه بفروشی، پیپاپ هم همطور، گربه هم همطور. این در صورت که کلمه اکل داشته باشه. و اما علا فرض عدم وجود کلمت الاکل فر روایه، اگه کلمه اکل در روایت نباشه، همینطور که شیخ در خلاف تمسک کرد، مکاسب شیخ هم داره، فیصیر و ظاهر و قولهی ان الله اذا حرم شیئاً حرمته المطلقه، این که حرم شیئاً یعنی شاره گفته اینو از صحنه زندگی بزنی کنار، مثل میته نجس و از کم این قائل داری، یعنی مشهور فقها همینجور میگن حرمته المطلقه، به معنا عدم وجود منفعت محلله و کونهی ممحزن فلفساد. یا اینجوره، یا اگه منفعت کرد مثلا مرده رو میشه بهش پادرخ بیزاری تصمید، اما اینو نادر چل عدم حساب بکنی. حالا این فقها ها میگن این منفعت نادرم داره نمیشه معامله کرد، این بحثش بعد میاد. اسم ما نوشته او نادرت و منفعته المحلله به حیث و تلحق و بالعدم، منفعت محلله چل عدم باشه. اگه اینجور باشه نفس این معنا اقتضا میکنه معامله فاسد باشه، برای که اکل مال به باطله و هازا یقتضی فساد البی قطعا و بهی افتل اصحاب ایزا. اصحاب هم همه میگن چیزی که منفعت محلله نداره نمیشه بفروشی. اما شما بگوید خب پس این روایت درست شد، میگیم نه، این مطابق قاعده فساد معامله در اینجا، برای اینکه لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل میگیردش، او غلام همه ملتزمن، برای که اصلا مالیت اشیا دائر مدار منافع، اگه منفعتش همش حرومه پس هیچی. این دیگه حدیث نمیخواد، شما نمیتونی به این فتوای اصحاب این حدیث رو درست کنی که بگوی شهرت عملی ها. شهرت عملی در جاییست که اتکای اصحاب در این فتوا به این حدیث باشه. حدیث هم حدیث عامیه، مرسله در کتب عامه، نه لفظه اونا مسند دارن، اونا مسند دارن، اما از نظر ما مثلا خلاف شیخ مرسله، ولی اونا مسند نقل کردن، اما سندش به درد ما نمیخوره. اگر شهرت عملی اصحاب ما باشه تجزته، شما نمیتونی بگوی اصحاب ما به این روایت اعتماد کردن، برای که این فساد در اینجا مطابق قواعده، مطابق قاعده آیه شریفه لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل میگیردش. بله، این اسم میگه ولیکن لم یثبت کون هذه الفتوا منهم، یعنی از اصحاب، مستنده الى هذه روایت العامیه حتی یجبر به سبب ها ضعفها. تا شما بگوید به فتوای اصحاب ضعف این روایت رو درست میکنیم. خب نعباس که بابا نقل نگه، یه عده دیگه نقل کردن دیگه، ما چون دارم نکیه نخه ببینه آقایی شم رزم نعباس نقل کردن. بل الفساد فی هذه الصوره واضح، اینجا فساد معامله واضح، برای اینکه مطابق قواعده. آقا بابا اجازه بفرمایید، شیخ گفت به ظاهر در ظهر دعوی همسر اصلا بگو اصلا تمام روزخونه همیشه از شم نقل میکنم، روزخونه همیشه از شم نقل میکنن، از ابن زیاد نقل میکنن. ببینم از بعد حرمت جمیع منافع الشی، وقتی که یه چیز همه منافعش حروم شد، یسیر الشی به منزلت مالا منفعت له اصلا فیسقط عن المالیه شرعا و یکون و اخذ الثمن به ازائهی اکلا للمال بالباطل. اینجا حالا ما باز یه خط اضافه کردیم، حالا یه آهایون نوشته بخواد اضافه کنن. بله، اگه بیایی بگو نه بابا ان الله اذا حرم شیئا، حرم معناش حرمت مطلقه نی که جمیع منافع حرام باشه، حرم صادق ولو یه منفعتش حرام باشه. میگم اگه اینجور معنی کردی پس حرم سمنه هم یعنی بسو که بی لحاظ المنفعه باشه، ولو قیل اگه بگی به شمول قولهی اذا حرم شیئن لحرمت بعض الانتفاعات منهو، یکی از انتفاعاتش هم حرام باشد این روایت میگیره. فلا محاله یراد من الجزا ایزن به مناسبت الحکم والموضوع فساد و بیعهی به قصد هذه المنفع فقط لا مطلقا، برای که نمیتونیم ملتزم بشیم. و بالجمله خلاصه این روایت بیعهی به قصد هذه المنفع فقط لا مطلقا، برای که نمیتونیم ملتزم بشیم. و بالجمله خلاصه این روایت با این اختلاف نقلی که داره، تازه عامی هم هست، برا ما ثابت نی، فتوای اصحابم جبران ضعف نمی کنه. پس این روایت یکی از ضابطهانی که دستمون بگیریم و بهش استدلال کنیم. و بالجمله فر روایه مضافن الال اختلافی نقله ها، بایی که در نقلش اختلاف هست، بعضی ها اکلو داره بعضی ها نداره، لمتون قلب طرقنا و ل... شما میگوی اصحاب استناد کردن، میگیم نه اینم ثابت نشده. ولم یثبت استناد و اصحابنا الیها فی فتاواهم. شما میگوی آقا جون شیخ طوسی تو خلاف تمسک کرده، ما اینو عذرشو خواستیم. شیخ علی الرحمه در کتاب خلاف و همینطور علامه در تذکره و منتها در مقابل اهل سنت همیشه به روایات اونا تمسک میکنن، این مماشاته. این دلیل نیست که بگویم روایت مفتابه اندل اصحابه و استناد و شیخ و امثاله الهاز سنخ من, روا... من الروایات الامیه که اهل سنت نقل کردن فیل کتب الاستدلالیه در مثل خلاف و مبسوط و اینا که کتاب استدلالی، لعلهو کان للمماشات مع اهل الخلاف فخر در محیط اسلام نوشته، فتوای شافعی ابو حنیفه نمیچه اینا نقل میکنه، اگه یه روایت ذکر کنه مماشاتن برای اونا ذکر کرده. این دلیل نیست که بگویم شهرت عمل کردن، شهرت عملی رو مجابر ضعف گرفتیم. حاضر بعد ما نوشتیم قصه بیع شهم را یهود که ما نقل کردیم، هر چه نقل این ذیل رو داره مال ابن عباسه، ولی جابر ابن عبدالله بدون ذیل هم این داستان رو نقل کرده، رو مرده هم برده، مسئله مرده مطرح بوده. اینجا ما نوشته و قصتو بیع الیهود لشهوم رواها جابر ایزن، یعنی علاوه بر ابن عباس، ولیکن بدون ضابطت المذکوره فی ذیل، این ضابطه ان الله اذا حرم شیئا رو دیگه نداره. ففی سنن ابی داوود جلد 2 صفحه 250 به سنده عن جابر ابن عبدالله انه سمع رسول الله صلی الله علیه و آله یقول عام الفتح و هو به مکه، این همو داستانه منتها ذیلش دیگه جابر نقل نکرده، ان الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام. این حدیثو پیغمبر فرمود در مکه، اونم میگفت تو مکه، اونم میگفت تو مسجد، اینم میگه تو مکه. فقیل یا رسول الله، اونجا به حضرت اشکال کردن، ارأیت شحوم المیتة فانه یطلا بها السفن و یدهنو به هل جلود و یستسبهو به هن ناس. میگه با این پی میته که شما میگوی، شما میگه میته رو نیمشت بفروشی، ما ببینیم پی میته رو چشتی رو باش مثلا فرض بگیرید که میکنن درست میکنن، درزاش رو مثلا با پی میگیرن، یدهنو به هل جلود پوست ها رو باش رو غمالی میکنن و یستسبهو به هن ناس، شام درست میکنند و چراغ روشن میکنند با پی مرده. فقال الله، فرمود نه هو حرامون. از روایات بعدم میاد اصلا مرده رو مثل که شهر نخواست در دست و پا مردم باشه. فقال الله هو حرامون ثم یعنی حتی چراغ هم میخوای روشن کنی حرامه. این روایت اینجور میگه. ثم قال رسول الله صلی الله علیه و آله عند ذلك قاتل الله اليهود ان الله لما حرم عليهم شحومها، وقتی که خدا بر یهودی ها پی مرده ها رو، این شحومها اینجا دمی به میته برمیگرده، پس هر پی رو دلالت نمی کنه، یعنی اگر حیوان رو تزکیه کرده باشن پیهش مصرف کنن، این روایت دلالت نداره وقتی مرده باشه. ان الله لما حرم عليهم، یعنی بر یهود شحوم میته رو، اجملوه یعنی آبش کردن، جمله و جمله و اجمله معنی آب کردن میاد، یعنی عذابوه و اجملوه و ثم با اوه فاکلوا ثملا، این شهم و آبش کردن و فروختن پولشو خوردن.
شهم میته بوده آبش کردن.
بله ده همین.
اما این بعیده، این از باب تمثیل، از باب
نه صحبت میته بود. ببین گفت که ببینید
در آیه شریفه هم اینجوری استفاده میشه.
بله آیه هست استفاده میشه. اینجا ببین آقا میگه ان الله حرم بیع الخمر والمیته، بعد گفت ارأیت شهوم المیته فانه یطلا بحثون. بعدم که شهومها، شهومها زمین به میته بر میگرده دیگه، پیداست. روایت اینو میگه اقولو جملهو و اجملهو و جملهو یعنی عذابهو یعنی آبش کرده. والمستفاد من هذه الروايه ان الشهوم المحرمه على اليهود كانت من قبل الميته. این روایت اینجور دلالت داره. اون وقت ما ممکنه در خصوص مرده بگیم هیچ نه انتفاعش جایز نیست. فقهای ما مشهور گفتن و ولذا فرمون روغن مالی کشتی هم جایز نیست، فرض کنی که چراغ هم باش روشن کنی جایز نیست. و یمکن ان نلتزم فی خصوص المیته به عدم جواز الانتفاع به ها مطلقا الا فی مثل تصمید، یعنی بخوای پادرخ بذاری برای قوت دادن. و سیعت البحث فی زاله، که بحثش بعد میاد. حالا یه روایت دیگه از ابو هریره هست اینجا که اینم میشه با الغاء خصوصیت مسئله اکلو ازش فهمید. و مما یقرب من الروایه مضمونن، که با این روایتی که ان الله اذا حرم اکل شیئن ما رواه ابو داوود ایزن تو همی با جلد دو صفحه 250 به سنده عن ابی هریره ان رسول الله صلی الله علیه و آله قال ان الله حرم الخمر و ثمنها و حرم المیت و ثمنها و حرم الخنزیر و ثمنه. همچنین میفهمونید که پس ملازمه هست بین حرمت شی و حرمت ثمن، که این سه تا رو الغای خصوصیت بکنیم واقعا الغای خصوصیت هم میشه. پس معلوم میشه تلازم بین حرمت شی و حرمت معاملش هست. از به الغاء الخصوصیه من الموارد الثلاث المذکوره، یعنی سه تایی که ذکر، یستفاد من الروایه وجود و تلازم بین حرمت شی و حرمت ثمنه. اینجا حالا یه نکته میگم، من دیگه اینو ننوشتم، در این مصباح الفقاهه آیت الله خویی در تقریرشون هست که بله داستان یهود را علاوه بر ابن عباس جابر و عمر هم نقل کردن بدون این ذکر. عمر نقل نکرده، عمر فتوا خودشه، ایشون ظاهرش دیدنه پیغمبر نقل کرده، ما چون فتوا خودش بود یه ننوشتیم در سنن بیهقی. خود عمر گفته است اگر یه چیزی حرومه تجارتش هم حرومه. این یه ان نبی اسناد پیغمبر نمیده، لذا این ظاهر مصباح الفقهاء این است که انه عمر هم از پیغمبر نقل کرده، در صورت که نه جابر همینطور که ما خوندیم از پیغمبر نقل کرده بود، اما عمر از پیغمبر نقل نکرده، خود عمر این فتوا رو داده، لذا فتوای عمر رو دیگه ذکر نکردیم. در همین سنن بیهقی جلد 6 صفحه 14 خود فتوای عمر ها. حالا گذشت اینجا وقت ظهر به ما ذکرناه به طوله انه لیس بین الروایات الاربع التي ذکرها الشیخ الاعظم به عنوان ضابطه الکلیه ما یعتمد علیه مستقلن، که مستقلن بر یک کلمه ما اینجا اضافه کردیم به حیث و یقاوم عمومات صحت العقود و تجارات، که بتونه مقاوم باشه در مقابل عفو بالعقود و تجارت انترا. نعم یصلح کلها لتأیید و تأکید فی الابواب مختلفه. این چهار تا روایت که شیخ ذکر کردن برای تأیید و تأکید و راهنمایی خوبه، اما دلیل مستقل نیست. حالا ما روز چهارشنبه که هست یه جوک هم آخر کار بگیم علیه خودمون. بله میگن یه طلبه ای، بله جوک سربته، میگن یه طلبه ای خوابش برد شبیه احیا، بعد روز اومد گفتن آقا دیشب چرا نمیده احیا مردم ته. خب حالا احیا میگیریم، حالا دیر نیست، حالا روز احیا میگیریم. هیچ رفت منبر و منبرش که شد آخر منبر، قاعده احیا اینه چراغ خاموش کنن، گفت حالا چراغ رو خاموش کنی. گفتن آقا روز چراغ نیست، بخور روشن کنید و خاموش کنید. خیال میکرد که این چراغ خاموش کردنم در احیا موضوعیت. حالا بالاخره یادش رفته بود طلبه شب بره احیا، گفت حالا روز احیا میگیم. حالا ما هم قاعدش بود قبل زانی که این چهار روایت شیخ و ذکر بکنیم، عموماتی که اینجا اشاره کردیم، هم وفو بالعقود، هم تجارت انتراز، هم اهل الله البه، دیگران هم همین کارو کردن. دعایم الاسلام در اول باب تجارت اول آیاتو ذکر کرده، بعد روایتو رو ذکر کرده. ما قاعدش بود آیاتو بگیم، حالا فراموش کردیم. حالا انشاءالله روز شنبه، خیلی هم معطلی نداره، این سه تا آیهی که مطرحه اجمالا ببینیم از سه تا آیه چی میفهمیم. اگه ضابطه میخواییم اول سه تا آیه قرآن رو ذکر کنیم، هم اهل الله البی، هم وفو بلغو، هم تجارت انتراز. این سه تا آیه رو اجمالا آقایون روش مطالعه بکنن، که چون جاهای مختلف میخواییم به این قاعده ها تمسک بکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.